لفت النظر.
با وقت افغانستان است، اینجا رادیو سادیست. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. جبهه آزادی افغانستان یک گروه مخالف مسلح طالبان ادعا کرده که شام دیروز در حمله در شهر کابل دو تن از طالبان را کشته و یک تن دیگر را زخمی کرده است. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق ویدیویی را هم منتشر کرده و گفته است که حمله در منطقه خوشحال خان بر یک پوسته طالبان صورت گرفته. در ادامه همچنان ادعا شده که طالبان در این محل موترها را به بهانه بازرسی متوقف می‌کردند و دختران جوان و کارمندان پیشین امنیتی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز در این باره هنوز چیز نگفتند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در یک سال گذشته برای نزدیک 7000 کودک در افغانستان با راه اندازی صنف‌های محلی زمینه آموزش را فراهم کرده است. در پیامی که از سوی دفتر یونیسف در افغانستان دیروز نشر شد آمده که در سال 2023 با حمایت این اداره 686000 کودک که 60%شان دختران بودند از طریق صنف‌های محلی از آموزش با کیفیت و مجانی مستفید شدند. یونیسف بیشتر این صنف‌ها را در مناطق دورافتاده و روستایی ایجاد می‌کند، مناطقی که بنابر دوری راه دختران و پسران امکان رفتن به مکتب را ندارند و از آموزش محروم شدند. طالبان با حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگست سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و در دسامبر سال 2022 پوانتون‌ها را برای دختران بستند. در دو رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان یک تن جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه قماندانی امنیه طالبان در بدخشان آمده که بر اثر تصادم دو موتر به روز یکشنبه در نزدیک میدان هوایی شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت 8 تن زخم برداشتند. وضعیت صحی 5 تن از زخمی ها وخیم خوانده شده. علت رویداد سرعت زیاد یکی از موترها گفته شده است. در اعلامیه همچنان آمده که در یک رویداد دیگر در ولسوالی بهارک در برخورد با یک موتر نظامی یک تن جان باخته است. مقام های طالبان پلنگ نایاب برفی را در ولایت بدخشان به دام انداخته و گرفتند. عبدالرحمن کسرا معاون والی طالبان در بدخشان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این پلنگ در ولسوالی زیباک گرفته شد. این پلنگ برفی هفته گذشته بر گروهی از مواشی حمله کرد و حدود 30 حیوان را از بین برد. شمار تلفات آتش سوزی جنگلات در چیلی به دست کم 99 تن افزایش یافته است. گابریل بوریچ رئیس جمهور چیلی گفته است که جستجو در مناطق آسیب دیده ادامه دارد و احتمال می رود که شمار تلفات دیگر هم افزایش یابد. تلاش ها برای مهار آتش در منطقه تفریحی وال پرایسو ادامه دارد. موج گرما در فصل تابستان در چیلی افزایش یافته و درجه حرارت به 40 درجه سانتیگراد رسیده است. ترکیه توافق کرده که تیاره های بی سرنشین به مصر فراهم کند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه از این توافق کشورش به روز یک شنبه خبر داد. ترکیه و مصر پس از یک دهه کشیدگی روابط خود را عادی کردند. قرار است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای دیدار با همتای مصریش عبدالفتاح السیسی به روز چهارشنبه هفته آینده 14 مایه فوریه به مصر سفر کند. وزیر خارجه ترکیه گفته است که اردوغان با السیسی در مورد موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای به شمول مسائل تجارتی، انرژی و امنیتی بحث خواهد کرد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید درباره تغییر و تبدیل چندین مقام ارشد غور میکند. زلنسکی این مطلب را در مصاحبه با تلویزیون RAI ایتالیا که به روز یکشنبه 4 مایه فوریه منتشر شد ابراز کرد. به گفته او تغییر و تبدیلی مقامات محدود به اردو نخواهد بود. زلنسکی در پاسخ به این سوال که گفته می شود او می خواهد جنرال والوری زالوشنی فرمانده ارشد اردو را برکنار کند گفت این یک سوال مردم است که کی اوکراین را رهبری کند. رئیس جمهور اوکراین در ادامه گفت تنظیم مجدد ضروری است و او نه تنها در سکتور نظامی بلکه در مورد تغییر و تبدیل شماری از رهبران دولتی حرف می زند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آسودی شنیدید. ساعت 9:05 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سلام مجدد به شما. پیش از نشر دو برنامه هفتگی زن و زندگی و ساعت درسی میشنوید که دیدبان حقوق بشر بر حضور پررنگ زنان افغان در نشست دوحه تاکید میکند. یک مقام این نهاد میگوید 6 زن افغان در این نشست اشتراک خواهند کرد، اما هنوز معلوم نیست که این زنان کی هستند و آنها را کی انتخاب میکند. قرار است نشست دوحه به میزبانی ملل متحد در 18 و 19 فوریه برگزار شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
کمتر از دو هفته دیگر به برگزاری نشست دوحه مانده و دیدبان حقوق بشر از عدم مشارکت گسترده زنان افغان در این نشست ابراز نگرانی کرده است. هیدربار معاون بخش زنان در این نهاد بر رادیو آزادی گفت که بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد باید زنان در هر پروسه برای صلح و مذاکره حضور گسترده داشته باشند. او افزود که در مورد 6 جایی که برای زنان افغان در نشست دوحه در نظر گرفته شده کس اطلاع ندارد.
فعالان زنان و مدافعان حقوق زنان پرسش های زیاد را مطرح می کنند که کی این 6 تن را انتخاب می کند و اینکه آیا در میان این 6 تن زنان هم شامل خواهند بود که در برابر طالبان ایستادگی کردند. بنابراین این به معنای اشتراک کامل نخواهد بود.
دوحه پایتخت قطر در 18 و 19 فوریه میزبان نشست در مورد افغانستان خواهد بود. انتظار می رود روز نخست این نشست میان نمایندگان کشورها در امور افغانستان برگزار شود. ملل متحد گفته که این نشست به منظور بحث درباره چگونگی افزایش مشارکت بین المللی به شیوه منسجمتر، هماهنگتر و سازندتر با افغانستان برگزار می شود. نمایندگان کشورها و نهادهای مختلف برای اشتراک در نشست دوحه دعوت شدند. حکومت طالبان پیش از این تایید کرده بود که آنها نیز به نشست دوحه دعوت شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم این هفته با روزا اوتونبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرد. بر اساس اعلامیه حکومت طالبان، اوتونبایوا در مورد نشست دوحه به متقی معلومات داده و از طالبان خواسته است تا در این نشست اشتراک کنند. انتظار می رود در این نشست در مورد گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز بحث شود. این سو طالبان می گویند که برای این نماینده نیاز نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که آنها با نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان همکاری نمی کنند. فعالان زن می خواهند که در این نشست صدای آنها برای دادخواهی از حقوقشان شنیده شود. بحث در مورد کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی از خواسته های اصلی زنان در نشست دوحه است. شمار از فعالان زن بر رادیو آزادی گفتند که بدون حضور زنان فعال و معترضان به محدودیت‌های طالبان هر نتیجه از نشست دوحه برایشان قابل پذیرش نیست و آنها بعد دادخواهی ادامه خواهند داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شماری از زنان روشنفکر و نویسنده افغان که بنابر دلایل مختلف مجبور شدند کشورشان را ترک کنند میگویند دوری از وطن و دیار مهاجرت سبب شده است که آنها از زندگی دلسرد شده و گوشه‌گیر شوند و نتوانند قلم به دست بگیرند و چیزی بنویسند.
در این حالت اصلا امکان زینه است که ما یک فعالیت فرهنگی داشته باشم.
اما شمار دیگری از این زنان به این باورند که استفاده از مهارت‌های نویسندگی و مصروفیت سالم از این طریق می تواند بهترین مبارزه با ناملایمات زندگی به خصوص در دیار غربت باشد.
اندوه مهاجرت و استرس های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم.
دوستان شنونده، با سقوط رژیم جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از مردم به خصوص روشنفکران و افراد باسواد این کشور که زنان هم در این جمع بودند، مجبور شدند افغانستان را ترک کنند. به گفته آگاهان، این گونه مهاجرت مغزها از این کشور مجموعه از عواقب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که زنجیروار به هم مرتبط هستند، ناملایماتی را در پی داشته که در این میان زنان بیشتر از همه اقشار دیگر آسیب زیادی دیدند. این زنان میگویند مهاجرت نابهنگام آنان و رها کردن کشور، وظیفه، خانه و کاشانه ایشان تأثیرات بدی بر آنها گذاشته است که حتی توان نویسندگی را هم از آنها گرفته است. نجیب زمان یکی از این زنان است که از مدت بیشتر از یک سال می شود در پاکستان با خانواده‌اش زندگی می کند. خانم زمان که سالهای زیادی در دفاتر و رسانه های مختلف در افغانستان کار کرده است می گوید بعد از مهاجرت ذهنن آماده نیست تا چیزی بنویسد.
وضعیت ناگوار زندگی را که من خودم تجربه میکنم، این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه. در این حالت اصلا امکان ازی نیست که من یک فعالیت فرهنگی داشته باشم یا چیز را بنویسم، ولی کوشش میکنم که خودم مصروف نگه تا بای خرد را که توانستم با مشکلات زیاد با خود آوردیم او را مطالعه میکنم. در اکانت تویترم بعضی نوشته های بسیار کوتاه و یادگارهای دوران که ما وظیفه داشتیم کار کردیم، عکسای یادگاری را من مندازم، نوشته های بسیار کوچک مندازم، او را مندازم به حساب تویترم. نوشته های بسیار کوچک که بتانه درد دل مرا بیان کنه او را نشر میکنم.
مسافری عجب دلگیر و زار است، اگر شهزاده باشد خار و زار است. واقعا خانم ناهید بشردوست، نویسنده، شاعر و ژورنالیست افغان نیز با تایید این دو بیتی میگوید واقعا دوری از وطن دلگیری زیادی دارد و افزود زمانی که او کشورش را ترک کرده و به دیار غربت پناه آورد، مشکلات و مشقت‌های زیادی را در این مدت متحمل شده است. اما او گفت که بعد از مدتی آهسته آهسته به نوشتن بعضی مطالب و اشعارش در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرد.
زمانی که بنابر مشکلات و مجبوریت‌هایی که وجود داشت کشور ترک گفتم آمدم به دیار غربت. در اینجا البته با یک سلسله مشکلات ما مواجه هستیم و بودیم، به خاطر از اینکه خب دیار غربت از هر چی باشه خانی آدم نیست. تقریبا در حدود 2-3 ماه ما هیچ اصلا دست به قلم نبردم، فقط اندک اندک مطالعه کردم و یک چند کتابی که با خود توانسته بودم انتقال بدم مطالعه میکردم. ولی بعد از او آرام آرام تصمیم گرفتم که با افغانها در تماس شوم. متاسفانه در جایی که ما زندگی میکنیم در اینجا افغانها هیچ حضور ندارند. یک تعدادشان هستند که در مرکز کشور حضور دارند. اونجا یک روز ما یک تعدادشان دیدم، پیشنهاد کردم که اگر امکاناتش باشه که ما یک انجمن فرهنگی آماده بکنیم. بعد از 2 ماه آرام آرام فیسبوک آمدم و از مطالبی را که باید می نوشتم در دلهای ما و یک پاره کلش از طریق فیسبوک منتشر می سازم. آدم بیشتر در دیار غربت که می باشه زیاد خاطرات زندگی گذشتی آدم، مخصوصا دورانی که آدم کودک می باشه به یاد آدم میه. چون من خاطرات دوران کودکی خود جسته و گریخته به رشته تحریر کشیدم، یگان خاطرات بسیار کوتاه و معجز نوشته میکنم که علاقمندان بسیار زیاد پیدا کرد، یاره میخوانند و بسیار زیاد تشویق میکنند. در غیر از او هم مردم بسیار علاقمند شعرهای ما.
خب خانم ناهید بشر دوست، میشه بگوین که در شعرهایتان چی تغییراتی آمده؟ البته در دیار مهاجرت نسبت به قبل که در افغانستان بودین.
شعرهای ما معمولا از وقتی که ما به دنیای غربت پناه آوردیم بیشتر میهنی شده. این باعث میشه که ما بیشتر از وطن خود بنویسم، از مخصوصا از زادگاه خود کابل بنویسم. علاقمندان زیاد تشویق میکنن. هدف اصلی ما از نوشتن شعرهای غربت ای است که هموطنهای ما تا که بسیار مجبور نشدن، تا که بسیار بسیار مجبور نشدن، هیچگاه کشور را ترک نکنند، در کشور خود باقی بمانند، کار بکنند، زحمت بکشند، با وجود مشکلاتی که وجود داره مشکلات را تحمل بکنن و کار خود خود کشور در اونجا سر و سامان بتن و پیش ببرن. خیر است یک لقمه تر خشک خداوند تعالی روزی رسان است میرسانه، ولی اینقدر عزت که آدم در وطن خود میداشته باشه در کشور دیگه نمیداشته باشه.
خب زندگی در کشورهای بیگانه رو نسبت به این که قبلا در کشور خود بودین چی گونه ارزیابی میکنین؟
در افغانستان باعث خبرنگار تقریبا از 2 دهه بیشتر باعث خبرنگار ایفای وظیفه کردیم. در افغانستان به شخصیت خود، به کار خود و به زحمت خود زیاد می بالیدم. البته زیاد قدر می شدم در جامعه خود و نام بالا و پر افتخار داشتم. همچنان نویسنده بودم، شاعر بودم، داستان می نوشتم. تقریبا 9 کتاب در افغانستان و چاپ رساندم که مورد استقبال خواننده ها و کسایی که با ما آشنایی داشتن قرار گرفت و یک نام نشانی داشتم. ولی در این دنیای غربت که آمدیم در اینجا اصلا هیچ کسی به ما توجه نمی کنه، مخصوصا حالا که لسان هم آنقدر زیاد بلد نیستم که ما بتانم درس بخوانم یا بتانم که نوشته های خدا به لسان انگلیسی بنویسم. خب تلاش و پیگیری ما به خاطر زمین است که ما زبان فرا بگیرم و بعد از او آرام آرام صدای مردم افغانستان، مردم مظلوم افغانستان که امروز بار اسارت را به دوش میکشند و اسیر شدن، صدایشان را بلند بکنم بر جامعه جهانی، بر کشورهای دیگه که پناهندگان افغانستان پذیرفتن، بر از اونا ما گوشزد بکنم که با پناهنده ها رابطه درست داشته باشن، رابطه خوب داشته باشن. بسیار شخصیت های بزرگ بوار و بسیار شخصیت های فرهنگی قابل افتخار ما در کشورهای بیگانه و بسیار به حرمتی زندگی میکنن و به حرمتی میمیرن که این واقعا جای تاسف و جای نگرانی است. بنان ما کوشش میکنم که به خیر لسان فرا گرفتم، اگر وضعیت خوب شد برگشتیم به کشور خوب، اگر مدامو جا ماندنی شدم حتما صدای کشور خدا، صدای مردم مظلوم خدا و صدای مردم ستم دیده خدا بلند خواد کردم توسط شعرهای خود، توسط داستان ها و توسط مسلک خبرنگاری خود که در پیش خود گرفتم. اگر زندگی امرای میاری کرد حتما این تعهد برای وطن خود و وطنداران خود میسپارم.
خانم بشر دوست، میشه یک سروده تانه برای ما و شنونده که در دیار غربت سروده باشین تقدیم کنین؟
یک سروده دارم در نام بوی بهار که را میخوایم به حضور شما بخوانش بگیرم. در وطن بوی بهار آمده ما بی خبریم، در وطن بوی بهار آمده ما بی خبریم، عاشقان بوس و کنار آمده ما بی خبریم. باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد، باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد، نغمه صوت سیتار آمده ما بی خبریم. آسمان یک تک آبی و فضا نورانی است، آسمان یک تک آبی و فضا نورانی است، خیلی مرغابی قطار آمده ما بی خبریم. دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد، دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد، مرد دهقان سر کار آمده ما بی خبریم. شاخه ها غرق تراوت شده است از باران، شاخه ها غرق تراوت شده از باران، رقص توتی و هزار آمده ما بی خبریم. بی بهاریم و به غربت گذرد عمر عزیز، بی بهاریم و به غربت گذرد عمر عزیز، بوی غم سلسله وار آمده ما بی خبریم.
مهاجرت به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های جامعه جهانی است که تأثیرات متعدد بر مهاجران و همچنان کشورهای درگیر گذاشته است که در این میان شماره از زنان افغانی که مهاجر و بی خانمان شده و در کشورهای بیگانه به سر میبرند نیز از این وضعیت نابسامان و نهنجاری های غربت به دور نمانده و با مشکلات زیادی مواجه شدند. اما بیشتر آنها دست از نوشتن و فعالیت های فرهنگی بر نداشتند. سایره شریف یکتن از نویسندگان افغان که اکنون در خارج از افغانستان زندگی می کند می گوید با اینکه اکنون امکاناتی در اختیار ندارد ولی تصمیم گرفته است بیشتر از پیش در بخش ادبیات دری و پشتو کار کند.
باز نهادهای که در ایالتی که ما زندگی میکنم و چند خانومی که از افغانستان هستند که فعالیت اجتماعی دارن با تماس شدیم که ما داوطلب در تدریس زبان مادری پشتو و دری اردوش داوطلب بدون معاش به افغان هم کاری میکنم و همچنان خانوم ها را ببینم هفتوار ما یک بار هر قدر که امکانات برای ما تهیه کرده میتونن که امو فعالیت ادبی که ما در کابل داشتم از طریق میرمن کلتوری تلنیز بهیر بتونم اینجا همین دوابتم در هر دو بخش دری و پشتو. فقط یک جا کردن خانم ها مشکل است. باز خانم ها به اصطلاح اجازه فامیلی ندارن، باز خانم ها سواد ندارن. ما ارزو دارم که بعد از چند ماهی همین فعالیت های دو مسئله که ما برش اشاره کردم، تدریس لسان مادری و فعالیت های فرهنگی حتی فعالیت های سیاسی بتونم ولو بسیار کوچک باشه خدمت به هموطنان خود داشته باشم.
خانم شریف علاوه کرد تا حد زیادی توانسته است از طریق رسانه های اجتماعی به فعالیت های ادبیش بپردازد. بنابر اظهارات وی وظیفه هر شخص است که حوادث مختلف کشورش را از طریق نوشتن در رسانه های اجتماعی به سمع مردمش برساند.
تاریخ کشور تنها مورخین رقم نمیزنند بلکه وظیفه هر فرد که الفبای سیاست، الفبای هنر، الفبای ادبیات خونده باشه وظیفه‌اش است که تاریخ به شکلی از اشکال تقدیم جامعه بکنن. تاریخ نگاری تنها به نثر که مورخ می نویسن نه بلکه به زبان شعر، به زبان نثر، حتی از طریق دو بیتی ها و از طریق لنده هایی که ما در زبان پشتو داریم میتونیم که حوادث سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه خود توسط امین وسایل که شعر و شاعری و دو بیتی های فرهنگی فولکلوریک حتی داستان های فولکلوریک ثبت و تقدیم جامعه نماییم.
به همین ترتیب برخی زنان شاعر نویسنده دیگر افغان میگویند آنان برعکس در دیار غربت توانستند بیشتر از پیش فعالیت‌های ادبی خود را به خوبی پیش ببرند. صفیه میلاد یکی دیگر از زنان شاعر نویسنده و ژورنالیست افغان که اکنون بیرون از افغانستان زندگی میکند میگوید بعد از اینکه کشورش را ترک کرد الهام شعریش بیشتر شده و اشعار زیادی در دیار مهاجرت سروده است. خانم میلاد اضافه کرد او بیشترین اشعارش را از طریق رسانه های مختلف اجتماعی به اشتراک گذاشته که از سوی علاقمندانش تشویق و هم از طرف برخی نهادها تقدیر نیز شده است.
در مدت که در کانادا زندگی میکنم هیچگاه احساس غربت در من نبوده و اندوه مهاجرت و استرس های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم. حتی بعض روزها سپری شدن وقت را ندانستیم که چگونه وقت سپری شد. مدت که در کانادا هستم زمینی کار و فعالیت‌های مختلف خیلی زیاد هست و وقت مطالعه کتاب‌های جدید نیز دارم. هیچگاه نشده که زن افغان را من در کانادا ملاقات کرده باشم که با مشکلات روحی و روانی به سر ببرم، چون در کانادا زمینه کار، فعالیت، رشد و تحصیل خیلی برای زنها وجود دارد و همچنان گاه از طرف خود خانمای افغان زمینه های فعالیت های خیلی خوبه برای زنان مساعد میشن که اینا تفریح کنن و از فعالیت های خود لذت ببرن.
در رابطه به موضوع برنامه، مصاحبه ای را با خانم گلاله حبیب، یک تن از زنان نویسنده افغان مقیم در کشور آلمان انجام دادم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم حبیب زنی که با وجود مریضی سرطان مایوس نشده، برعکس شجاعانه و با روحیه عالی توانست سرطان را مغلوب سازد و دوباره به پا استاده شود و برای مردمش بنویسد. خانم حبیب در شروع سخنانش در مورد مصروفیت‌هایش در دیار غربت توضیح داده گفت:
طبعا وقتی که آدم از کشور خود بیرون میشه و به کشور دیگه میره، و اما بر تداوی آمده بودم، هفته دو روز ما شیموتراپی داشتم در شفاخانه آلمان و روزای دیگیش بیکار بودم، و به خاطر که برای خود مصروفیت پیدا کرده باشم، از آلمان متانستم دو جلد کتاب کوچه ما از آقای زنده یاد اکرم عثمان خریداری کنم و خود با او مصروف بسازم. تقریبا همه روز همه کتاب با خودم داشتم، به حد خوشم میامد که هر سطرش شاید ده بارم بیشتر میخوندم. به حد برام خوشایند بود، فکر میکردم خودم داخل وطنم و با مردم، با مو کوچه های کابل و با مو مردم کابل و با مو مردم وطندارای خود احساس میکردم. بنان دلتنگی های من فکر میکردم که کتاب دانست مرفوع بسازه، و همزمان از 2010 به بعد من فیسبوک داشتم فعال به نام دنیای زن که فعالیت خود هرچی که داشتم روزمره به شکل یک مقاله بسیار ساده به خاطر خوشی دوستای ما نوشته میکردم و در فیسبوک ارسال میکردم، و این بهترین مصروفیت بر ما بود. و دیگه ای که فضای سبز طبیعی آلمان و بارانای متواتر که در آلمان هست بسیار خوشایند است، فضای متفاوت با وطن ما بود، و مرا هر دیدن هر درخت و هر جنگل و هر شاخ گل آواز هر پرنده خوش می ساخت. بنان ما خود به طبیعت تسلیم کردم، بنان خود طبیعت مرا تانست بسیار قوی تر بسازه و احساس دوری و غربت کمتر احساس کنم.
خب خانم حبیب، شما توانستین مریضی سرطان را مغلوب بسازید و صحتیاب شوین. میشه بر ما بگوین وقتی از مریضی سرطانتان خبر شدید و آن هم در دیار غربت چی سی داشتین؟
زمانی که من از سرطان آگاهی پیدا کردم که من سرطان هستم، به حد مایوس شده بودم. تقریبا دو روز از بستر بلند نمیشتم، گریه میکردم و بسیار یک ترسی از مرگ داشتم و فکر میکردم که همه چیز ما نابود شده و دیگه ما هیچ امید ندارم. آرزوهایی که داشتم که نوشتن یک کتاب بود، نوشتن مقالات بود که میخواستم مقالات ما تکمیل کنم، اینا کلش نیم کلا بود و فرزندای من روزم به من نیاز داشتن، به اینا فکر میکردم. به اون خاطر چه مایل شدم دوشاو درست، اما یک زمان فکر کردم که نه، ما وقت تانستم مبارزه بکنم روی جاده ها و خیابان ها فریاد کشیدم علیه استبداد، علیه اشغال، علیه بسیار مسائل نابرابری که در جامعه ما وجود داشت دست به تظاهرات می زدم، وقت من از مرگ ترس نداشتم. حالا یک چیزی که در داخل وجود خود ما است به نام سرطان، مرا آزار می دهد، یک درد در وجود ما داخل شده، من چطور نمی تانم با این مبارزه بکنم؟ بنان ما کوشش کردم گریه را قطع کنم، مایوسی را قطع کنم و ناامیدی را هرگز به خود رانتم، و با امید از اینکه آلمان است در تداوی بسیار کوشا هستند و ما تداوی میشم، دوباره به افغانستان میرم، دوباره بازم معلم خود بودم، بازم آموزگار خود بودم، بازم با شاگردان و در کنار مردم خود بودم. به اون خاطر امید از دست ندادم و قوی تر شدم و تانستم به سرطان غالب شم و سرطان از وجود خود محو بکنم. اما متاسفانه دوای شیموتراپی و دوایی که مد زمان سرطان میگرفتم بسیار قوی بود، تأثیری بسیار منفی بر گرده های نداشت، و یک ناقوس دیگه به صدا در آمد که دکتر گرده به من گفت که خودت باید دیالیز شوی، و من 2016 پس دیالیز آغاز کردم و تا امروز ما دیالیز میکنم.
خانم حبیب، قسمی که ما فیسبوک شما را مرور کردم، بسیار مطالب خوب و جالب را به اشتراک میگذارین. از نظر شما فعالیت های فرهنگی از طریق رسانه‌های اجتماعی چگونه و چقدر موثره؟
می فهمین که هر کس فیسبوک و یا دیگه رسانه‌های اجتماعی دنیای مجازی را با خودش داره، فکر میکنم با تمام جهان رابطه داره و تمام جهان با خودش داره و خودش با تمام جهان تقسیم است. طبعا مردم کابل و اکثرا مقالات یا موضوعات را که من در کابل ما نوشته میکنم، بیشترین خواننده را دارم، بیشترین عزیزای خود را دارم در کابل، مرا تشویق میکنن و من خوشحال هستم که بهترین و عزیزترین کسایی را که من هیچ به چشم خود ندیدم، من با اونا در تماس میشم و اونا به من اشعار خود روان میکنن و کتاب رساله را که نوشته کردن برام روان میکنن، مرا روزها با نوشتهایشان مصروف میسازن. بهت خوشحال هستم. عزیزا و دوستایی را که من در گذشته در لیسه ملاله سنفی های ما بودن، ما اونا را پیدا کردیم، با اونا ارتباط دارم. عزیزا و دوستایی که ایچی منم شناختم بشان، مگم آله اونا بنام نوشته های منم شناسن، طبعا من هم برشان احترام دارم و این دنیا دنیای بهترین دنیای ما بوده که در زندگی و در حالتی که ما در غربت یا در یک کشور دیگه بودیم، در یک کشوری که با زبانش آشنایی نداشتم، با کلتور فرهنگش او قدر نزدیکی شدید نداشتم، اما تانستم با او محیط بسازم، با او محیط خودت تقریبا عیار بسازم و میخوایم تجارب خود انتقال بتم برای عزیزترین کسایی که من در خانه خود اطراف خود دارم، به اینا انتقال بتم.
خب گفتنی شما برای او در خانمایی که در دیار غربت بسر میبرن و بعضشان گوشگیر حتی با مشکلات روحی دچار شدن چی است؟ میشه از تجربه خود بر از اونا بگوین که اونا کدام را در پیش بگیرن؟
طبعا وقتی که انسان مبارزه خود به خاطر رهایی آزادی و استقلال سیاسی و اجتماعی کشور خود دائما تعهد سپرده باشه و تعهدش به این باشه که ما نه تنها بر خودم بلکه بر مردم خودم مثل خودم توجه داشته باشم، بنان آدم کوشش میکنه که در بیداری مردم سهم داشته باشد. چیزی که خود آدم میفهمه حداقل او را باید در اختیار دیگر هم قرار بده تا دیگر هم مثلا اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بین چینی گناه هست. طبعا ما وقتی که 31 سال معلم تاریخ بودیم، تاریخ با ما یاد داده که ما چرقم بیاموزم از تاریخ و چگونه او را انتقال بتون بر دیگرا در اون مسیری که تاریخ رفته، اون مسیر ما هم تعقیب بکنم، مسیر خوب زندگی را، مسیر رای روشنایی، رای عدالت، رای برابری، رای آزادی را باید ما به مردم خود یاد بتون و چیزی را که یاد دارم بر مردم بتون و چیزی را که یاد ندارم از مردم خود بیاموزم. ای که ما خودم از مردم رای میگیرم، وقت مردم خوشحال میبینم، مردم خوشحال میبینم، شاید شاد شوادم با مرقمی که مردم خدا میتونه آدم ببینه شاد است. وقتی ما یک مقدار نان خدا بعد معین پخته میکنم که مقدارش اضافه نمانه، به خاطر کزی هر لغمه که اگر من اضافه میخورم یا اضافه باشه، من فکر میکنم که من اقیم کودک افغانستان که گرسنه هستن، او کودک که هنوز برهنه پا است، من حق از اونا رو تلف کردیم و میشه در فکر زی هستم که چطور از کدام را از کدام طریق ما میتونیم مردم کمک بکنیم، کمکی که مردم نجات بتیم از فقر و فلاکت و بیماری و بیچارگی. و من میبینم که رکای خون در مردم جریان پیدا کرده و با امید آزادی هنوزم تپ و تلاش خود دارن و امیدوار هستم که روز مکاتب برای همه یک سان، برای دختر و بچه افغانستان یک سان، دانشگاه یک سان باشه و دخترای ما مبارزین واقعی مردم هستن، نیم پیکره از جامعه هستن، نیم قانون هستن، نیم قدرت هستن، نیم تاریخ هستن. اگر اینا سهم نداشته باشن، اگر اینا در تاریکی ها نگاشته شوند، اگر اینا را عقب نگه بدارن، پس عقب ماندگی در بر ما دائمی خواهد ماند. بنان ما آرزو دارم که به زودترین وقت دروازه مکاتب باز شد و امیدوار هستم که باز میشه و دخترای ما امو عقی را داشته باشن که پسرای ما دارن. بنان ما باور دارم که مردم ما گریه های را که در داخل کشور بوده، ای گریه ها را خود مردم ما حل میکنن. ما به جنگ و به نیروهای بیگانه دیگه ضرورت نداریم و خود مردم ما میتونن گریه گشای همه مشکلات خود باشن.
خب خانم گلاله حبیب، نویسنده و مدیر مسئول اسبق دنیای زن و یک تن از معلمان سابقه دار در افغانستان، اکنون مقیم در کشور آلمان، بسیار زیاد تشکر از وقتتان، ممنون. شنونده های گرامی، با امید این که همه مشکلات زنان افغانستان در هر کجایی که زندگی می کنند حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که بتواند راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف در آن جستجو گردد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه دارید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، علایار و مددگارتان.
مثل که از امت مصیبت بیخی ببینی رسیدی.
یارا چنارگل چی برات بگویم؟ براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمیفهم که چی امراش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که امت مصیبت به خاطر عاشقلا به کدام گلا او داده، ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الی 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام شما را به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای سنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می‌کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیایی را بیان می‌کند. در معادله کیمیایی می‌خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می‌گیرد، سمبل‌هایی که بر بنیاد آن در کیمیا تعامل به وجود می‌آید کدام‌ها است. استاد در درس امروز به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
موضوع درسی ما امروز موضوع معادله کیمیایی و مفاهیم‌های مرتبط با آن می‌باشد. مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده، و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردد به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحلیل می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحریر نماییم، باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه‌های تحریر معادلات، باید گفت که در تعاملات کیمیایی یا در معادله های کیمیایی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد به حرف ال و اگر گاز باشد به حرف جی نشان داده میشه. اگر محلول آبی باشد به ای کیو نشان داده میشه. اگر تعامل انجام نشود به ان آر نشان داده میشه. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید به حرف به وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند به وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود به هر به مثلث کوچک نشان داده میشه یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیاوی هست. برای تحریر یک معادله کیمیاوی شیوه‌های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن می‌پردازیم. نوع اول معادله‌های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله‌ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر می‌گردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه می‌کند. معادله‌های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیاوی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربون دی اکساید تحریر می گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادلات کیمیاوی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می‌گردد و از میان آن برای شرح معادله‌های سمبولیک از سمبول‌ها استفاده می‌شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم کیمیای صنف 11 هم. در ساعت قبلی کیمیای صنف 11 هم انواع ماده را خواندیم و از این میان به خصوصیات ماده ناخالص پی بردیم. در سلسله مطالعه کیمیای صنف 11 هم امروز تیزاب ها و القلی ها را می خوانیم. در بحث مطالعه القلی ها نخست استاد برای ما نظریه سه دانشمند بخش کیمیا را شرح خواهد داد که برای بیان موضوع القلی ها ارائه شده است.
موضوع درس ما تیزاب ها، القلی ها و محیط آنها می باشد. در رابطه با تیزاب ها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که هر کدام عبارت از نظریه ارهینوس، نظریه بروسید لوری و نظریه لیویس می باشد. تیوری کلاسیک ارهینوس. طبق نظریه ارهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیون هیدروژن و القلی ها عبارت از مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیون هیدروکسیل را تولید می کنند. آیون هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن یعنی الکترون های مدار آخری که در تعاملات سهم ندارند جذب شده و آیون هیدرونیم را می سازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیون هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال هیدروکلوریک اسید یک تیزاب است که در محلول آبی خود آیون هیدروژن را تولید می کند و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در محلول آبی خود آیون هیدروکسیل را تولید می کند. مانند تعاملاتی که شما می بینید مثلا هیدروکلوریک اسید است در محلول آبی خود آیون هیدروژن و آیون کلورین تجزیه شده و سدیم هیدروکساید است که در محلول آبی خود با آیون سدیم و آیون هیدروکسیل تجزیه شده است. دوم تیوری برونستید لوری هست. طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آیون هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آیون هیدروژن یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستید لوری نظر به نظریه ارهینوس جامع تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک گفته می شود. مثلا اگر در این تعامل نظر بگیریم
HCl با آب تعامل میکنه، یعنی دریج آب خاصیت القلی را از خود نشان میده. چرا؟ با چون که با تیزاب روبرو شده هست که در نتیجه آینی هیدرونیوم و کلورین را ساخته و همچنان آمونیا دریج با آب تعامل کرده دریج آب خاصیت تیزابی را از خود نشان میده چون که با القلی روبرو شده، یعنی در نتیجه با آمونیا و هیدروکسیل تجزیه شده هست. نظریه لیوستپ، تو این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام القلیات می شود. به طور مثال در تعامل آمونیا با آب، آمونیا یک جوره الکترون را میبازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند، بنابراین آب خاصیت تیزابی و آمونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. و یا در تعامل هیدروکلوریک اسید با آب، هیدروکلوریک اسید یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را میبازد، بنابراین آب خاصیت القلی و هیدروکلوریک اسید خاصیت تیزابی را از خود نشان میدهد. و حالا آمدیم سر غلظت آیین هیدروژن و هیدروکسیل. پاور آف هیدروژن و پاور آف هیدروکسیل، قوت تیزابیت و قالبیت از طریق غلظت آیین های هیدروژن و هیدروکسیل معلوم می شود. تجارب نشان می دهد که یک تعداد مولکول های آب همیشه با آیین های هیدروژن و هیدروکسیل تجزیه می شوند. به طور مثال در یک لیتر آب در بنمای منفی 7 مول آیین هیدروژن و در بنمای منفی 7 مول آیین هیدروکسیل وجود دارد که به این ترتیب در 10 میلیون لیتر آب یک مول آیین هیدروژن و یا یک گرم آیین هیدروژن و یک مول آیین هیدروکسیل و یا 17 گرم آیین هیدروکسیل وجود دارد. بنابراین در آب پاور آف هیدروژن یعنی قوت غلظت آیین های هیدروژن در بنمای منفی 7 و همچنان از هیدروکسیل در بنمای منفی 7 می باشد و حاصل ضربی هر دو در بنمای منفی 14 هست که در صنف 11 هم در درسای قبلی به این موضوعات ما اشاره کردیم در قسمت محلول ها. غلظت آیین هیدروژن، ما میگیم که زمانی که در بنمای 7 در نظر بگیریم، در بنمای منفی 7 در نظر بگیریم، در بنمای منفی 7 یک سرحد بین تیزابیت و القلیت است، القلیت میباشد که خود در بنمای 7 منفی 7 یک محیط خنثی هست، یعنی محیط آب در بنمای منفی 7 است. اگر از در بنمای منفی 7 به طرف اعداد کوچکتر بزرگتر، یعنی در بنمای منفی 7 منفی 7 است، منفی 6، منفی 5، منفی 4، منفی 3 و یا هم اگر از اعداد تام حساب کنیم از 6 الی به پایین، یعنی از 7 به اعداد کوچکتر، محیط تیزابیت زیادتر میشه و همچنان قوتشون هر طرف اعداد کوچک بریم قوت تیزاب بیشتر شده و از 7 ارقدر به طرف اعداد تام بزرگتر بریم همچنان گفته میتونیم که قوت تیزابیت بیشتر شده، یعنی محیط تیزابی شده میباشد. اگر در آب چند قطره از تیزاب را علاوه کنیم آیون های هیدروژن زیادتر تولید شده و این تولید باعث تیزابی شدن محلول میشود. بنابراین در محیط تیزابی غلظت آیون های هیدروژن از در بنمای منفی 7 بزرگتر و از هیدروکسیل از در بنمای منفی 7 کوچکتر می باشد. اگر آزمایش را تکرار کرده و این بار چند قطره از یک قلوی را در آب بیفزاییم، باعث افزایش تولید آیون های هیدروکسیل شده و این تولید باعث قلوی شدن محلول می باشد. بنابراین در محیط قلوی غلظت آیون های هیدروژن کوچکتر از در بنمای منفی 7 و از هیدروکسیل بزرگتر از در بنمای منفی 7 می باشد. برای بیان حالت محلول ها تنها بیان غلظت آیین هیدروژن کفایت می کند و نیازی به بیان غلظت آیین هیدروکسیل نیست. به طور مثال اگر غلظت آیین هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 3 باشد نشان می دهد که محلول اسیدی است و اگر غلظت آیین هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 9 باشد نشان می دهد که قلوی است. برای اینکه غلظت آیین هیدروژن در یک محلول به طور ساده بیان شود از توان غلظت آیین هیدروژن بدون در نظر داشت علامه آن استفاده می شود که به نام pH یاد می شود. مثلا به جای اینکه بگوییم که غلظت آیین هیدروژن در بنمای منفی 3 است، توان 3 را در نظر گرفته و میگیم pH مساوی است به 3. رابطه غلظت آیین هیدروژن با pH رابطه غلظت آیون هیدروژن با پیچ دوره زیل هست. آیون هیدروژن مساوی میشه در برمای منفی پیچ. اگر رابطه فوق را برای پیچ حل کنیم رابطه زیل حاصل میشود که پیچ مساوی میشه به منفی لوگی آیون های غلظت هیدروژن و همچنان منفی لوگی آیون های غلظت هیدروکسیل. برای تعیین پیچ باید قواعد زیل لوگاریتم را در نظر داشته باشیم که لوگ 10 همیشه به 1 مساوی به 1 می باشه و لوگ 1 همیشه مساوی به 0 هست. یادداشت: برای تعیین پی پاور اف هیدروکسیل از رابطه زیل استفاده میکنیم. پس ما میگیم که پاور اف هیدروژن جمع پاور اف هیدروکسیل مساوی میشه به 14. مجموع غلظت های هیدروژن و هیدروکسیل مساوی به 14 هست.
در ادامه شرح محلول استاد برای ما گفت که در کدام صورت یک محلول تیزابی می شود و در محیط تیزابی غلظت آیونهای هیدروژن به نمای چند و از هیدروکسیل چند است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی قبلی کیمیای صنف دوازدهم تاریخ کیمیای عضوی بیان شد و امروز به همین سلسله تیزابهای عضوی را میخوانیم. در نخست استاد برای ما تشریح خواهد کرد که در نتیجه کدام تعامل کیمیایی تیزابهای عضوی به دست میآیند. در ادامه خواهیم خواند که تیزابها از نگاه قیمت به چند دسته دسته‌بندی میشوند.
موضوع درسی ما تیزاب های عضوی هست. تیزاب های عضوی اگر گروپ کاربونیل یک رابطه با گروپ هیدروکسیل، یعنی گروپ کاربونیل با گروپ هیدروکسیل یک جا باشد، به نام تیزاب های عضوی و یا کاربوکسیلیک اسید یاد می شوند. رابطه دومی آن امکان دارد با هیدروژن و یا الکایل ها باشد. اینجا یک رابطه امکان دارد هیدروژن باشد و یا هم الکایل می تانه که باید. گروه وظیفوی تیزاب های عضوی به نام کاربوکسیل یاد می شود که از دو کلمه کاربونیل و هیدروکسیل مشتق شده است. نظر به تعداد گروه های وظیفوی تیزاب های عضوی به یک قیمته، دو قیمته و سه قیمته تقسیم شده است. فرمول مولکولی تیزاب های عضوی الیفاتیک یک قیمته CN2O2 می باشد و فرمول ساختمانی تیزاب های عضوی یک قیمته به اشکال مختلف زیل نوشته می شود. می شود نوشته شود آر رابطه سی در رابطه و رابطه و ایچ و یا هم RCOOH و یا هم RCO2H باشه. نامگذاری تیزاب های عضوی. در رسمت نامگذاری تیزاب های عضوی دو طریقه زیل وجود دارد، یکی طریقه معمولی هست و دیگر طریقه آیوپک. در طریقه معمولی در طریقه تیزاب های عضوی دارای نام های تجارتی هست که نام یکی در تیزاب های عضوی مهم قرار زیل هست، از جمله فارمیک اسید است، استیک اسید، پروپانیویک اسید، بیوتریک اسید، کپریک اسید، پالمیتیک اسید و یا هم سیتریک اسید می باشد. در طریقه نامگذاری آیوپک در این طریقه حرف ای نام الکان ها حذف و بجای آن پسونده ایک اسید علاوه می شود. نام تیزاب نظر به تعداد کاربن ها، کاربن های زنجیر شماره گذاری شده گرفته می شود. در شماره گذاری کاربن ها شماره اول مربوط به کاربن گروپ کاربوکسیل می باشد. و موضوع دوم درسی ما و شما ایسترها است، عبارت از مرکباتی هم که از تعامل یک الکل با یک تیزاب حاصل می شود. همچنان در تعامل فوق آب نیز حاصل خواهد شد. فرمول عمومی استحصال ایسترها قرار زیل است. قبل از اینکه راجع به فرمول عمومی ایسترها بحث کنیم، گروه وظیفوی ایسترها تحت مطالعه قرار می دهیم، چون از فرمول عمومی کرده گروه وظیفویشان مهم تر است، چون که از گروه وظیفوی ما میتونیم که خود ایسترها یا فرمول عمومی ایسترها را به دست بیاریم. رابطه آزاد C double O رابطه آزاد و یا هم رابطه آزاد C دو رابطه با O رابطه آزاد می باشد. فرمول عمومی مولکولی استرها سین اجدوین او دو می باشد، طوری که کوچکترین قیمت این مساوی به سه است، یعنی کوچکترین مرکب استرها دارای سه کربن می باشد. استرها و تیزابهای عضوی با هم ایزومیر هستند. حالا می روی نامگذاری تیزابها استرها، که استرها نیز مانند تیزابها به دو طریقه، طریقه آیوپک و طریقه معمولی نامگذاری می شود. در این طریقه نام رادیکال های عضوی دو طرف گروه وظیفوی یادآوری شده و بعدا کلمه استر علاوه می شود. و در طریقه آیوپک در این طریقه رادیکال عضوی متصل با اکسیژن و یا بقیه الکل در ابتدا یادآوری شده و بعدا نام تیزاب مربوطه آورده می شود، طوری که پسوند یک اسید به اید تبدیل می شود. حالا میبینیم روی خواص فیزیکی استرها. استرها که وزن مولکولی کم دارند به حالت مایع هستند و دارای بوی معطر می باشند. به طور مثال بوی خوشایند میوه ها و گل ها به خاطر موجودیت استرها است، یعنی در ترکیب خود میوه ها و گل ها مرکبات استر را دارند. یک تعداد استرهایی که در ترکیب میوه ها موجودند قرار زیل هست. میوه هایی را که روی اسکرین کامپیوترتون ببینید، یعنی بیانگری مرکبات استر هستند. این هم موادی که یا استرهایی که در میوه ها موجود است، مثلا اساره نیشکر دارای استری که شما فرمول عمومیش هم ببینین C2H5 و فرمول وظیفوی گروه وظیفوی استرها، و یا کیله، سیب، آناناس، زردالو، مساله دیگ و غیره تماما در ترکیب خود استرهای را که روی کمپیوتر را تان میبینین ایتا استرها را در ترکیب خود دارن. استرهای مایع در آب منحل اند، اما استرهای جامد در آب به مقدار کم حل میشون و ایده هم هیچ حل نمیشون، و همچنان قابل یادآوری است که نقطه غلیان استرها بسیار پایین میباشد، یعنی در حرارت بسیار پایین اینا میتونه که به جوش بیاد.
بله شاگردان عزیز، در ادامه بحث تیزابها بحث نامگذاری ایسترها را خواندیم و استاد برای ما گفت که این ماده کیمیاوی نیز همانند تیزاب به دو طریقه مختلف نامگذاری می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، با امید این که درس امروز بتواند با شما در یادگیری مضمون کیمیای مکتب کمک کند، به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
1 2 4 6 0 1.